بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری 29/11/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد احادیث عرضه کتاب بود. من همین چند دقیقه قبل یه نکته‌ای رو متوجه شدم که غفلت ازش داشتم، اون اینه که علما این بحث اخبار عرضه رو عمدتا تو بحث خبر واحد بحث کردن. ما آقای صدر رو توجه داشتیم که اونجا بحث کرده، به آقایون دیگه توجه نکردم که آقایون معمولا این بحث رو اونجا بحث کردن و تو تعالی الترجیح بحث نکردن، که سرعت نگاهی تو که کلماتون کردم بعضیشون نکات بهرحال قابل توجهی توش بود. حالا به بعضی هاش اشاره هایی میکنم. حتی عمدتا نکاتی هست که قبلا ما تو بحثمون در موردش صحبت کردیم، ولی بعضی نکات بود به نظرم نیاز داشت متعرض بشیم، نه نکات نادرست، احیانا نکات درستی که باید در تصحیح بعضی از عرضای ما مفید هست. من جمله بحث مرحوم امام داشتم، اینا نشد، من جان همین تازه که رسیدم اینا رو حواسم به جلب شد. حالا من نگاه میکنم اگر نکته قابل توجهی بود فردا عرض میکنم، حالا بعضی نکاتش رو که اجالتا دیدم عرض میکنم. یکی از در این که اخبار عرضه کتاب به چه انگیزهی صادر شده، به چه انگیزهی، این تو کلمات آقایون مورد تعرض قرار گرفته. مرحوم ناینی تو اجلاد و تقریرات انگیزش رو رد اخباری که در مورد الوهیت ائمه و امثال اینها هست دونسته، اخباری که به قرینه ای که این احادیث زمان امام صادق و امثال اینها صادر شده. البته ممکنه بعضی از اخبار این انگیزش این باشه، ولی خب بسیاری از اخبار از پیغمبر نقل شده، اخبار ناقل از پیغمبر زیاد هست، مشکل طبیعتا اونها رو نمیشه این تعبیلات رو در موردش سلام مطرح کرد. بعضی از بزرگان به بحث دفع اشاره میکنن که اینها برای نفی احادیث مدسوسه ذکر شده. مرحوم شیخ هست، مرحوم مهمای بروجردی هست، مرحوم امام هست، مرحوم خویی رو که عبارتش نقل کردیم، اینها هستن. ما اشکال طرح میکردیم که اگر قرار خبر مخالف با کتاب پذیرفته نشه، این خبر چه فرقی هست به نحو شفاهی باشه یا به نحو دست باشه، تفاوتش چیه که این به هر حال مورد پذیرش قرار نمیگیره. این رو تو فرمایشات آقایون متعرض شدن در واقع به یه معنا، اشکالی که ما مخواستیم طرح کنیم و در مقام بیانش بر اومدن و در واقع به یه معنا درست درستی جواب دادن. تو کلام آقای بروجردی هست مفصل تش، تو کلام امام هست، فرصت نکنم کلام امام رو خوب بخونم، ولی مرحوم آقای بروجردی اینجور اشاره میکنن، میفرمایند که دست توسط مخالفین و ضعف شیعه صورت میگیره. مخالفین هدفشون از دست این نبوده که این احادیث رو مردم قبول کنن، اینا میخواستن که چهره ائمه رو لکه‌دار کنند و با وارد کردن این احادیث مردم رو نسبت به اهل بیت بدگمان کنند. در واقع اون هم در این فرق داره با روایتی که خود شخصی که جاهل هست اسم خودش رو ذکر میکنه، افراد میگن که شما دروغ میگید، ولی نه، فرض اینه که در کتاب ثقات اصحاب وارد میکنن و اشخاصی که بتانه ائمه هستن و خلص خصیصین هم ائمه هستن در کتاب های اونها وارد میکنن و با ورودشون در کتاب های اونها اشخاص میگن که ببینید بتانه شخص و خواص اشخاص یه همچی روایاتی رو از پیشوایانشون نقل میکنن و دیگه به اونها تهمت دروغگویی نمیچسبیده، به اون فرض کنید بزرگانی که ربات خصیص امامان ما هستن. و اینها میگفتن که خود مثلا اعوذ بالله امام باقر امام صادق علیه السلام اینها این احادیث جعلی رو جعل کردند و امثال اینها. بنابراین چهره ائمه لکه‌دار می‌شده با این کاری که می‌کردن و اونها به هدف خودشون می‌رسیدن. این رو فرمایش امام یه نگاه می‌کردم مفصل‌تر آورده بود که از کردم فرصت نکردم نگاه کنم، ببینید شاید نکته‌های جالب‌تری درش باشه.
شما چه شاهدی داری مخالفین دست در کتب ما میکردن؟
حالا عرض میکنم، به نظر میرسه که این مطلب دست فوقش چیزی که هست همون روایت یونس دیگه، یونس هشام هست، اون چیزی از توش. یه نکته قبل از این عرض کنم، آقای بروجردی میفرمایند که دست توسط دو گروه انجام میشه، یکی توسط مخالفین، یکی توسط ضعف شیعه. بعد ضعف شیعه رو هم حالا من ادامه بدم چون توضیح ندادن که انه ضعف شیعه کسی هستن که از جهت قوه فکری اینقدر قوی نبودن که متوجه بشن که حدیثی که نقل میکنه مخالف کتاب هست. خب اونا احادیث رو نقل میکردن که مخالف کتاب هم. البته این وجه دوم اگر باشه فرق بین دست و نقل شفاهی نیست، چون این هست که تعمد در لکه دار کردن چهره ائمه نیست، لیکن متوجه نیست که داره چی نقل میکنه و امثال اینها، و اینکه نباید این رو اضافه کرد تو بحث دست که ضعفشی داخل میکردن و امثال اینا. خب اون اگه او باشه خب چه فرقی هست بین جاهلین؟ مگر شما اصلا کلن بگید که بحث جعل عمدی نیست که بحث دیگه، حالا اونو بعد عرض میکنم. ولی اصل بحث دف به این جوری که بخواد این احادیث رو توجیه کنه، کل شاهدی که بر این که احیانا دستی صورت میگیره وجود داشته باشه همون روایت هشام ابن حکم است، یونس ابن عبدالرحمن ازش نقل کرده و اون هم اولا هیچ خودش یعنی تو همون روایت اون تکه‌ای از اون روایت ظاهرن
حاکی از یه قائله،
نه ظاهرن اون تو رجال کشی تو ترجمه هشام دو تا روایت داره، ظاهرا یه روایتش قطعی از روایت مفصل تره.
زید همون روایت میاره
ها، زید جدا هم داره، هم زید اون روایت داره از امام رضا رو که نمیگم، تو همون روایت مفصل تیکیش رو از هشام نقل میکنه، از امام صادق تیکی، از امام رضا تیکی که از امام صادق هست مجلوا هم داره، این تو همون شرح حال هشام اون رو دو جا نقل کرد، اون روایت رو تو رجال کشی. ولی قرارم این هست که همین حالا چیز مفصل، روایت مفصل، حالا یه روایت حسابش کنید، دو روایت حساب کنید، خیلی مهم نیست. علاوه بر این که خود این روایت یه دونه روایت هست، اگه قرار باشه دستی صورت گرفته باشه، چرا این روایت مخصوص نباشه؟ چرا این رو نگید که مخالفین برای اینکه چهره روایات ما رو لکه‌دار کنن، چهره کتب حدیثی ما رو از اعتبار ساقط کنن، این رو آوردن به امثال اینها؟
هر طرف یه دستی بیاد ثابت.
نه نه قرار
خود این بیاد چتون،
نه اون دست فل جمله چیز رو به درد نمیخورن. بعد یه دونه روایت دست شروع خب بشه، چیز مهمی نیست.
اون نه چون ما فهمیدیم،
نه اگر اونی که هست فقط فرض کنید یه دونه اگر مخصوص باشه مشکل ایجاد نمیکنه.
ما میفهمیم یه دستی هست، فقط حد محدودش
نمیکنه. نه اون وقت به قدم متیقنش باید تمسک کنیم، یعنی نه علم اجمالی داریم که فرض کنید. حالا اونو عرض میکنم، حالا اون حالا صرف نظر از این بحث ها، این که یک دست گستردهی وجود داشته باشه، اونم چیزی که به تانه ائمه، خواص ائمه هیچ نفهمن. ما افراد رو باید خیلی ناشی و دور از علم و امثال اینها فرض کنیم بسیار از چیزها رو که همینجور تو کتابهاشون وارد کنن یا تو کتابهای اساتیدشون وارد کنن، کتابها منحصر باشه، هیچ کتابها نسخه برداری نشده باشه، به همدیگه نزده باشن. نه اگر به طور فعل جمله برای بعضی افراد خیلی نادری اتفاق افتاده باشه، یه چیز گسترده ای نیست. این بود که ما عرض می‌کردیم، ما فعل جمله اگر بخوایم این مطلب رو بگیم در یک دوره خاصی برای افراد خاصی ائمه مطلب رو
داره نقل می‌کنه، یه مقدار حالت گستردگی رو داره.
همونو می‌خوام بگم، این چیز گسترده ای هست، این چیز گسترده است که قطعا مخالف واقعه. اصلا خود این روایت روایتی است که با طبع به اصطلاح تمدن شیعی و تمدن اون چیزی که از روایت های متواتر در مورد دقت نظر علما در امر حدیث و چیزهایی که حالا بحثایی که اونجا از طرف علما انجام میگرفته کسی مراجعه کنه، اینه که آدم هایی هستن فحلای مفصلی هستن که فقهای عامه به اینا مراجعه میکردن برای به اصطلاح حل معضلات و در مشکلاتشون به اینها مراجعه میکردن امثال اینها. و خود این نکته ای که میخوام الان زمینه کنم این نکته که ببینید تو خود همین روایتی هم که صحبت دست و امثال اینها داره، به عنوان این که برای لکه‌دار کردن چهره ائمه نیست صحبتش، لکه‌دار کردن حتی مغیرت ابن سعید هم میخواد سوء استفاده کنه از محبوبیت ائمه در رواج تفکرات خودش، میگه تفکرات خودش رو دست میکنه. نه اون چیزی که قبول نداره، بحثی که در اون دستی که آیون مدعی هستند که از طرف مخالفین آن چیزی که خودشون مخالفین هم قبول ندارن اونو وارد حدیث بکنن، اون هیچ شاهد نداریم.
اصلا اصل این که مخالفین دست
کتاب مکردن اونا روشن نیست، اصل این که توسط مخالفین کسایی که چهره مخالف دارن، اون یکی از مغیرت ابن سعید هست که به عنوان غالی مطرحه، ابوالخطاب هست که به عنوان اینا به عنوان پیروان ائمه مطرحه. حالا ابوالخطاب یه زمان هم اجلا بوده، بعد از اون هم ادعای جلیل بودن داشته، ادعای این بوده که باب ائمه است و نمیدونم ارتباط خاص با ائمه دارد و عدی حرف باب و حرفای خودش هم از باب ائمه کذب و علیه کذب به من گفته از من دروغ، اینا حرفاشون این حرفا بوده. اگرم دست بوده، دست تفکراتی رو که میپذیرفتن به هیچ صحبت این که اینا میخواستن چهره ائمه رو لکه‌دار کنند و امثال این حرفا اصلا تو این وادیا نیست. حالا فل جمله گاهی اوقات ممکنه اهدافشون این نباشه، ولی با نقلیاتی که همین احادیث مخصوصه نتیجه چین باشه که سنی ها و ائمه ما اعتراض کنن که شما مخالف کتاب، اونا یه حرف دیگه هست. ولی بحث این هست که اهداف یعنی هدفی که کسایی که دست میکنن این باشه که چهره ائمه رو لکه دار کنن، این هیچ شاهدی نداریم.
مخالفین یعنی شیعه اون زمان احساس خودم این هستش که به عنوان یک حالت فرقه مانند و گروهک مانند مطرح، یعنی عموم مردم نه به ائمه ها، به شیعیان همچین مثلا یک نگاه چیزی نداشتن که کسی نیاز داشته باشه به تخریب. اون روایت هست که میان ابو ابن ابی لیلا شهادت میده و بعد نمیپذیره و امام صادق یه پیام میفرسته برای ابن ابی لیلا که چرا این کار رو کردی. یک نگاه خیلی خوبی نداشتن به شیعیان که حالا مخالفی نیازمند این بشن بیان این همه راه رو دور کنن برای خودشون تخریب کنن.
بله، به نظر میرسه حتی مخالفین هم سعی میکردن ائمه ما رو موافق خودشون جلوه بدن،
حسابشون جدا میشه،
یعنی در واقع میگفتن که اینها به اینا بستن، چون ائمه با توجه به اینکه اهل بیت پیغمبر بودن یک ویژگی ممتاز در میان جامعه داشتن، افراد خاصی بودن، خیلی ناصری بودن که نسبت به اهل بیت حالت اگرم یه سری بودن واقعا هم نسبت به ائمه کینه داشتن، ولی در لباس دوستی اینها رو ابراز میکردن امثال اینها. هیچ وقت اون شهید شبیه بخاری که نسبت به امام صادق اونجور کم لطف و در واقع چیز هست که اصلا روایتش رو تو صحیح بخاری نمیاره، نسبتا کم هست اون میانه ائمه اهل
بیت. بعضی ها میگن این بخاری علتی که نیورده نه اینکه امام صادق قبول نداره، میگه ایشون به اون اصول تحدیثی ما ملتزم نیست، اهل سماع و قرائت نیست و لذا نیورده.
خب به هر حال اینم یک نوع کوچیک کردنه دیگه.
بله ما در حد یه راهی قبول داریم،
نه اینا میگن
به هر حال قبول.
البته تعبیری که از چیز نقل شده میگه فن فی فی نفسی منه شیئا،
از بخاری
نقل شده در مورد امام صادق.
البته تو مقدمه صحیح مسلم هم فکر کنم اینا نقل میکنن که از یه فرد میگه که امام صادق
یزع
و احادیث حق و این نسبتش میده به پیامبر، یعنی اصلا نسبت وضع حدیث داره، ولی حالا با این تعبیر محترمانه که احادیث حق وضع
میکنه. حالا یه تقدیر عرضم این هست که این که بیان اینها رو در کتب اصحاب ما دست کنن، اینها رو وارد کنن، امثال اینها مخالفین یک ارتباط ویژه داشته باشن با اصحاب ما، خودشون رو در میان اونها جا کنن. و این هم خیلی موارد، دیروز داشتم شرحال هشام ابن حکم اونا رو میخوندم به تناسب، همجور داشتم سرچ میکردم، تصادفاً یک چیزی سلیمان ابن جریر نامی بود که میگه با هشام مناظراتی داشت، شرحال اون سلیمان ابن جریر بود که میگه که این خودشو خلفا بهش پول دادند و این رفت خلیفه نمیدونم چیز رو اون اندلس و کجا رو باش رفیق شد و چی شد و امثال اینا، بعد مفهومش کرد و امثال اینا و خودت و اینجور به اصطلاح کارهای جاسوس سیتوری امثال اینها خیلی نادر اتفاق میفته، اونم برای اینکه یه خلیفه رو از پا در بیاره و اینا در یه مراحل بسیار محدود اینجور به اصطلاح چهره نمایی و امثال اینها رو آدم مشاهده میکنه، ولی اینجوری خودشون رو به نمای شیعه جلوه بدن، وارد صفحه شیعه ها کنن، بتونن کتاب هاشون رو بگه، اینا هیچ شاهدی نداریم و به نظر میرسه که اصلا قابل پذیرش نیست این تقریبی که تو کردن. نه اگرم بوده بسیار، اگر هم بوده بسیار محدود بوده و این احادیث عرضه کتاب عمدتاً برای رد دست نیست. حالا عرض کردم ممکنه فرض کنید خصوص روایت هشام ابن حکم که خب تصریح درش میکنه که این به خاطر دست هست، اون رو فل جمله بپذیریم که در یک دوره خاصی در یک زمان خاصی یه بحث دستی وجود داشته و امثال اینها، اون حالا فل جمله اگر بخوایم بپذیریم عمده احادیث عرضه کتاب ناظر به این جهت نیست. این که آقایون به دست توجه کردن عمدش از همین روایت هشام ابن حکم هست که بحث دست رو پیش کشیده و امثال اینها اصلا تصریح نمی کنن، ولی روح قضیه از اینجاها این مطالب درس کرده و مطرح شده و اونها هم این روایت هشام ابن حکم صلاحیت عرض کنم خدمت شما اثبات اون مدعایی که تو فرمایشات آقایون هست نداره. از جهت تتبعی این فرمایش قابل اثبات و تایید نیست.
حضرت ببخشید، در واقع نظر شما این هستش که اصول تحدیثی اون زمان مانع از این بوده که دستی به این گسترگی به شکل جزئی تر میشه
بطور.
مثلا چه نکاتی رو مراد میکردن که نمیشد یک همچین دستهایی رو تو کتابهاشون انجام داد؟
اولا کتاب ها مقابله می شده، نگارشی یافته می شده، همدیگر می شناختن. اینجور نبوده که اینجوری به راحتی. ما هیچ شاهدی بر این که یه نفر خودش رو تو جامعه شیعه جا کرده باشه و به عنوان جاسوس مثلا مغیرت ابن سعید و همسایان غیر از این روایت. ببینید ما یه سری شاهدهایی داریم که احیانا دستگاه های حکومتی می اومدن یه نفر رو جاسوس قرار بدن تو داستان حضرت مسلم. خب اون داستان هست، تو بعضی چیزهای حکومتی این چیزا هست، ولی اینکه در میان جامعه شیعه نمیدونم امثال مغیرت ابن سعید و ابوالخطاب و اصحابشون یه همچی جایگاهی داشته باشن که بتوانن کتابها رو بیارن و این کتابها رو انقدر هم وارد باشن که احادیث بتونن لالوی احادیث کردن جا خالی باشه، جاهای زمینه باشه که به راحتی وارد کنن و به طوری که هیچ نفهمیدن که یه ورقی وسط مثلا یه جایی بذارن که شخص هیچی نفهمه. آخه اینا چیزهاییست که لوکان لبان. اینجور امور اگر وجود داشت نه این ادعایی که روایت هشام ابن حکم میکنه گستردگی دسته. میخوام بگم این دست گسترده قطعا باطله. نیازی نیست اینقدر منسجم باشه. بحث این هست که اگر دستی وجود داشته باشه که کتابها رو اینقدر چیز باشه، باید از این دست آثار و نشانه هایی در کتب حدیثی ما گزارش هایی از اینها وجود داشته باشه. کل گزارشش منحصر و خود همین میان فرمای شما خود همین روایت یونس ابتداش این هست که روش هشام ابن حکم برخلاف روش متعارف تحدیثی بوده. ما اشد انکار که للحدیث، اون یونس که تعبیری که میکنه که محمد ابن عیسی که به یونس میگه ما اشد انکار که للحدیث، پیداست که رفتار یونس یه رفتاری بوده برخلاف اون رفتار متعارفی که از میان محدثین اون موقع سر میزده و امثال اینها. و به هر حال داستان یک چیز، اگر قرار باشه اینقدر شایع باشه، اینقدر شایع باشه که به اصطلاح این احادیث عرضه با اون همه گستردگیش برای نفی اونها وارد شده باشه و این نکاتی که تو روایت هشام ابن حکم وارد شده صحیح باشه، این نباید. یه نکته ای تو کتاب‌های، اینو تو جلسه قبلم عرض کردم، تو کتاب‌های جعل، کتاب‌هایی که علائم موضوع بودن حدیث رو ذکر می‌کنن، میگن یکی از علائم موضوع بودن حدیث این هست که حدیث راویاش منحصر به یکی دو نفر باشه و مطلبش انقدر مهم باشه که اگر واقعیت داشته باشه نباید منحصر به اون دو نفر باشه. من از اون نکته استفاده کردم. اون این هست که یا این روایت یونس بالمره نادرسته یا به اون گستردگی که مدعی هست نیست. چون اگر باشه بخواد به اون گستردگی باشه نباید اینجوری چیز باشه.
ما چه مشکل داره بسازیم یک گستردگی پیدا کرده اما ائمه با یک سری تدابیری که اندیشیدن جمعش کردن. نمونهش هم واقع شده. مثلا تو بحث فتحیه نقل میکنن که اکثر مشایخ فتحی شدن بعد دوباره برگشتن و به خاطر یه نسی که گفته بود امامت در پسر بزرگتره. یعنی همه بزرگان همچین روایت رو شنیدند و قبول کردند.
خب همین روایت هم نقل شد. نه همین روایت هم نقل شد دیگه.
کنم
همین روایت نصف برادر پسر بزرگتر.
نه قرار نمیشه ولی بعد برگشت.
نه بحث برگشت نیست.
بحث این رخ داد و برگشت.
بحث این بحث خود همین انحراف گسترده و امثال اینها نقلای متعدد داره دیگه. بحث این هست که شما همین مثالایی که میزنید بحث وقف گستردگی انحراف کتب حدیثی منتقل شده. ولی بحث جمع
روایت داریم که بیشتر مشایخ وقتند و واقفی شدند و دوباره برگشتند.
چیزی مختلف داریم، خیلی چیزی داریم. یعنی شما غیبت طوسی رو مراجعه کنید، از غیبت طوسی، از عبارتهای رجال نجاشی، مات قبل تجربه ابن مسکر میگه مات قبل الحادثه، که الحادثه ظاهرا اشاره به حادثه وقفه. مات ابن مسکر ظاهرا اگر اشتباه نکنم تو مات قبل الحادثه الاسلام شرف نام عهد یک چیز شده و امثال اینا. شما بحث در این هست که دست اینجور نیست به هر حال مقابله میگه، یعنی کتاب رو مقابله میکنه با کتاب دیگه، میفهمه که توش دست شده دیگه.
نه
بحث اینه که دست در نه بحث اینه بنابر روایت هشام ابن حکم دیگه اصلا کل حدیث شما از زیر اعتبار افتاده. حرف اینه دست اینقدر گسترده کن نبوده که فقط باید احادیث این احادیث المتقدمه رو باید قبول کرد. تعبیر روایت یونس ابن عبدالرحمن اینه دیگه از هشام ابن حکم. این روایت مفادش قطعا مخالف واقعه، یا اصلا صادر نشده یا صدورش به این گستردگی نیست، که من به نظرم مثل دوم درسته، یعنی به نحو سالب موجبی جزئی بوده. نمیخوام چون اینکه اصلا بخوایم بگیم هیچ صادر نشده، یه مقداری قضیه پروبال داده شده، یعنی یه فضای احساسی قضیه خیلی
احتمالا اینطور هستش که کسانی که این جور دستان معمولا تو کتابای افرادی را پیدا میکرد که اهل مراعات اصول تحدیثی نبودن، مثلا کتاب به خط خودش نبود، از جایی خریده بود، خب کسی هم توش چیزی اضافه کنه من نمیفهمم که اضافه شده، به خلاف یه راوی که به خط خودش یا به خط استادش کتاب داره، خط رو میشناسه، سماع و قرائت شده، میدونه کجا شنیده نشنیده، اینجا کسی چیزی اضافه کنه این بلا فاصله میفهمه. حالا مگه اینکه بگیم
خب نه همین رو
میگم، مراعات اصول تحدیثی نمیکردن، افراد معمولی بودن، یه کتاب میذاشت زیر بغلش و میگفت من
نه ما این چیز این جور چیزها تو به اصطلاح چیزهای ما اصلا مطرح نیست که اشخاصی باشن که همجوری کتاب بنویسن، کتاب بخرن، نمیدونم بدن برشون استحصاق کنن.
کسانی که از ضعفا
نقل از ضعفا غیر از بحث چیز هست، اونایی هم که از ضعفا نقل میکنن اصول حدیثی رعایت میکنن، این یه نکته دیگه است غیر از اون نکته. مثلا نقل از ضعفا یه بحثه، اونها هم عمدتاً برای اتفاقا اونایی که از ضعفا نقل میکردن معمولا محدثین پرکاری هستن، که برای اینکه عمدتاً برای اینکه مجموعه حدیثی رو به طور کامل در اختیار داشته باشن این بوده، ولو جامعه به اصطلاح علمی اون زمان همین مقدار رو هم نمیپسندیده که اینقدر هرچی هر جا هست نه.
چرا میفهمه این زمان اونطور نبوده که کتاب و اینها بخرن؟ حالا نمیدونم شغل براقی و استنساخی نه از چه زمانی
اون دوره ها نیست نداریم شغل. هیچ نداریم، من هیچ یادم نمیاد.
توارث کتب که قطعا بوده.
چی؟ توارث کتب که هست، یا توارث تو کابرن کابرن، ولی این بحث توارث غیر از این بحث
بلزو استنساخ
هم یه کتابی از پدرش برادرش کسی به ارث برده، خیلی هم خودش هم از اون مراد اصول تحدیثی نیست، یه نفر ازش بگیره چیزی اضافه کنه این نمیفهمه.
نه
به خلاف روات
دیگه،
به اینکه حتی روات دیگر رو هم حتی میشنا مثلا میگو به خط فلانی دیدم
فلانی. نه فعل جمله که عرض کردم بس داره این هست که اینقدر این مطلب گسترده باشه که بعد هم راوی بعد، چون این بعد به حال مقابله می کردن امثال اینا، و بخواییم بگیم که بعدن هم اصلا به اینجور چیزا توجه نکردن امثال اینا. در حال قرار من این هست که بحث دست به هیچ وجه نمیتونه توجیهگر این گونه روایات باشه، به خصوص نکته مهم این هست که بسیاری از احادیث هر دست پیغمبر نقل شده اصلا، بحثای دست و اینایی که مطرح هست از زمان ائمه و امام صادق و ابوالخطاب و مغیره بن سعید و اینها هست، اینا که توجیهگر روایتهای اصلی عرضه نیست، روایت اصلی عرضه از پیغمبر نقل شده. حالا یک کتابی، حالا من مطالب دیگه آقایون رو تو این بحث خبر واحد اینا نگاه میکنم، اگر نکته قابل توجهی بود فردا عرض میکنم. و یه نکته ای که میخوام عرض کنم، یک مقاله اخیراً دیدم در این مجله، هم شماره اخیر حدیث حوزه، شماره دومش دیدم، در مورد همین احادیث عرضه، آقایی به نام علی نصیری نوشته، مقاله مفصلی بود، نقلیات، یعنی بحث تتبعش قابل استفاده بود عمدتاً، به خصوص نقلیاتی که از کتب عامه کرده و اقوال محدثین و علمای عامه در مورد احادیث عرضه. احادیث عرضه و عامه به مفصل وارد شده از پیغمبر و از صحابه، این مطالب رو نقل کرده. در قبال احادیث عرضه فقها و محدثین عامه هم عکس العمل های مختلفی داشته، بعضی ها خود احادیث عرضه رو مجهول میدونن، کم نیستن، یعنی دنادقین ها رو چند کردن، نمیدونم چیچی، و خود این احادیث عرضه رو بعضی ها خب نه، احادیث عرضه رو پذیرفتن و خود تقسیم بندی کرده تو این کتاب اقوال مختلف علمای چیز رو آورده که این قسمت های مقاله خصوصی سودمندی. و من تصورم این هست که در احادیث عرضه تو کتاب های اهل تسنن عمدتاً تعبیر این هست، ما وافق الکتاب و خطو و ما خالف الکتاب فرمودتون، عمدش این تعبیراته، اون توجهتم لهو شاهدن او شاهدن من کتاب الله و اینجور تعبیرات نیست تو کتاب های اهل تسنن. اونی که هست همین یا ما خالف الکتاب اونو رد کنید، ما وافق الکتاب رو بگیرید، یا هر دو قطعه یا یکی از این دو قطعه توی نقلیات اونها وارد شد. به نظر میرسه که اینی که باعث شده عده زیادی از علمای عامه احادیث عرضه رو رد کنند، دو نکته طولی. عده ایشون تصور کردن که این احادیث شرط حجیت خبر رو موافقت با کتاب دارسته، گفتن خب این معناش عدم حجیت خبر واحد هست، با توجه به مسلم بودن حجیت خبر واحد و سیرهی که مسلمان ها بر قبول خبر واحد داشتن و اینکه سنت و حدیث یکی از منابع اخذ احکام هست در کتاب، در کنار کتاب خدا، گفتن این معناش اینه که دیگه سنت شما اخذ نکنید فقط کتاب خدا، بنابراین
یعنی بالاتر از خبر واحد، اصلا
کل حدیث میره سوال، یعنی اصلا این معناش این هست که پیغمبر صرفا مطالبی رو بیان میکنه که در کتاب باشه، چیزهای دیگه‌ای پیغمبر نمیخواد بیان کنه، جایگاه پیغمبر رو تنها به معنی مفسر کتاب و امثال اینها قرار میدن. و خب این مسلم هست از جهت اصطلاح سیره مسلمان ها که برخلاف هست، خب گفته این احادیث مقبول است و امثال. ولی اگر ما گفتیم که مراد از موافقت که شرط هست، عدم المخالفه است، شرط حجیت نیست که اصلا مضمونش در کتاب باشه، در مواردی که مضمون در کتاب هست دیگه نباید مضمون مخالف کتاب باشه، این توضیحی که میگفتیم موافقت به معنی سالبه انتفاع، عدم الموافقت که شرط حجیت خبر هست به معنی سالبه انتفاع موضوع نیست، و موافقت رو هم اگر شرط قرار دادی در جایی که مضمون در کتاب باشه شرط حجیت موافقت هست که بازگشت میکنه به مخالف، عدم مخالفت، بنابراین از این جهت مشکلی نیست. یه نکته دیگری که اینجا وجود داره اون اینه که حتی موافقت رو هم به معنای عدم مخالفه اگر بگیریم، اگر مخالفت رو به مخالفت‌های عام و خاصی هم تعمیم بدیم، اون هم باز مشکل ساز هست، با توجه به اینکه مسلم هست که بسیاری از عام و خاص‌های صادر شده و عمومات کتاب، اطلاقات کتاب به وسیله سنت تخصیص خورده، تعمیم شده، اونا تصور کردن که مطلق مخالفت، مطلق مخالفت باعث رد حدیث میشه، به اینکه معنا نداره. بنابراین خواستن حدیث رو به اینجور معنا کردن، رو به این قابل پذیرش نیست. اینه که اون کسانی که در میان اهل تسنن هم بعضی این حدیث رو پذیرستن، یکی از نکاتی که تکیه میکنن همینه که مخالفت به نحو تخصیص تقدیری و مخالفت نیست فرازی که تو این، و اساسا کسانی که فکره اصولی برشون غالب بوده و تفکراتشون یه مقدار عمق داشته، اونها تو این بحثا خیلی بهتر تونستن این احادیث رو بفهمن و همینجوری احادیث رو به اینکه نمیدونم مجهول است و ضعیف است و زنادقه اینها رو جعل کردند و امثال اینها، اینها رو رد نمیدن. البته این مطلب هم ممکنه، من حالا این خوش نگاه خوشبینانه به اهل تسنن هست، این دو توجیهی که کردن، یه نگاه یه مقدار بدبینانهی که فل جمله هم صادق هست، اون اینه که اینها به هر حال یه سری احادیثی که مخالف کتاب بوده، احادیثی که خودشون هم یعنی این احساس در موردشون بوده که اگر قرار باشه کتاب خدا رو به عنوان محک شناخت قرار بدن، یه سری فتواهاشون، یه سری احادیثشون زیر سوال میره. و این رد او در واقع دفاع از یک سری انحرافات و بدعه خلفا بوده، بدعی که به وسیله خلفای جور در طول تاریخ پوشیده شده، و این بدعه در فقه اون زمان، اون زمان جایگیر شده بوده و یه سری گاهگاهی همین بدعه بوده که از طرف ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان اعتراض به اونها قرار میگرفته. مثلا بحث این که میگه در کتاب خدا در نکاح شرط شاهدین رو ذکر نکرده، در طلاق شرط شاهدین رو ذکر کرده، ولی در فقه سنی دقیقی برعکسه که ائمه میگه انتم طلبون بالاحکام، خیلی پابند این چیزا نیست که دقیقا اون چیزی که کتاب هست برخلاف اون چیزی کتاب رفتار میکنه. جان سالی اینا یه سری به اصطلاح برای توجیه بازیهای خلفا ناچار بودن این احادیث ارزه رو رد کنن. یعنی عرض کردم یکی از انگیزه های صدور احادیث ارزه نفی بازیگری هایی بوده که بعد از پیغمبر صورت گرفته به توسط خلفای جور، و اینهایی که در واقع از بین بردن اینها به اصطلاح بی اعتبار کردن احادیث ارزه صحبت میکنن، یکی از انگیزه هاشون دفاع از هویت فقهی و حدیثی خودشون هست که بر پایه تفکرات خلفا شکل گرفته بوده و امثال اینها. این هم به نظر میرسه که چیز هست. واقعش اینه که یک امر وحدانی اینجا نیست، یعنی ما نمیتوانیم یک چیز مشخص رو، بحث اون دوتا توجیه قبلی که عرض کردم اونا سر جای خودش هست، توجیه سوم سر جای خودش هست، یعنی تمام اینها با هم دیگه با هم وجود داره، هم انگیزه های اینجوری برای دفاع از سنت برای اینکه بتوانند این مقدار راحت‌تر خیلی کارها رو توجیه کنن، هم اون نکات دیگه‌ای که عرض کردم که یه نکات واقعی هم هست و امثال اینها. خب چون چیز آقای نصیری یه نکته وقت گذشت، یه تو چیزای تحلیلیش چیز قابل توجهی نداشت، خیلی چیزایی هست که من نمیخوام وارد بحثش بشم، خیلی چیزهای قابل بحثی قابل بررسی نداشت، خیلی خبینم. بعد یه نکته اونجا بود که این نکته به نظرم قابل ذکره، اون اینه که ایشون در مورد احادیث عرضه این سوال رو مطرح میگه، احادیث عرضه مراد احادیث متباینی هست. خب این انگلت رو مطرح میکنه که جاهلین که نمیومدن احادیث تباینی جعل کنن، جواب میده که این فقط بحث جعل نیست، بحث اشتباهاتی که از طرف روات رخ میده. این احادیث برای اصلاح اشتباهات غیر عمدی راویان هست که صادر شد، ولی به نظر میرسه اشتباهات غیر عمدی بگیم اینقدر اشتباه غیر عمدی میکردن که یه حدیثی که فرض اینه که اصل حدیث با قرآن سازگاره، این اشتباه هم به گونه‌ای میشد که مخالفت تباینی با قرآن پیدا کنه، مخالفت تباینی با قرآن پیدا کنه نمیشه خیلی، اگر فل جمله هم در بعضی موارد تحقق پیدا کنه اینقدر زیاد نیست که این همه احادیث عرضه بخواد نافی اونها باشه. ببینید اشتباهاتی که رخ میده در یک روند منطقی روش رخ میده، اینجور نیست که هر چیزی به هر چیزی اشتباه بشه. ما فرض اینه که یک واقعیت های احادیث داره و این احادیث واقعی با کتاب خدا سازگاره، مشکلی نداره، ولی به خاطر اشتباه مخالفت تباینی با قرآن پیدا میکنه. این چجوری یک توجیه منطقی داره که این اشتباه رخ داده؟ بله یک نکته گاهی اوقات ممکنه، مثلا یه حدیثی بوده خاص بوده نسبت به قرآن، یه قیدی داشته که این قید منشأ شده که تخصیص بخواد بزنه کتاب خدا رو با اون قید خاصی، این قید فراموش شده و دقیقا مخالف کتاب قرار گرفته. حالا آیا همچی حادثه رخ میداده یا نمیداده؟ منطقا ممکنه بالجمله یکی از مواردی که رخ داده باشه، ولی به نظر میرسه که این که بگیم ما احادیث عرضه به دایی پالایش احادیث از اشتباهات غیر عمدی صورت گرفته، این همه احادیث بسیار مشکل هست، به خصوص به نظرم لحن خیلی از بعضی احادیث این هست که نفتی جعل رو مطرح میکنه، صرفا بحث این نیست که اشتباهات رو حالا تعبیرات رو تعبیرات احادیث رو ملاحظه بفرمایید. و اینکه به نظرم اگرم فل جمله بحث میگم این نکته هست قابل توجهه که احیانا ممکنه گاهی اوقات احادیث عرضه برای نفی اونها هم باشه، ولی خیلی نقشش به نظر من پررنگ نیست. تصور میشه حالا نکته ای که کلا میخوام عرض بکنم این بحث رو ببندم، اگر حالا فردا نکته ای بود عرض میکنم، اون اینی که به نظر میرسه یک انگیزه واحد در مورد احادیث عرضه نیست. صدور احادیث عرضه در زمانهای مختلف بوده از طرف معصومین مختلف و به انگیزه های مختلف، یک انگیزه واحد ما بخواییم همه این احادیث عرضه رو یک انگیزه برای ذکر کنیم هیچ توجیه علمی نداره، بلکه به نظر میرسه انگیزه های مختلف داره و میشه انگیزه های مختلف شو از اون که از پیغمبر نازل شده عمدتاً برای نفی اون نکاتی که تو جلسات قبل عرض کردم تفاوت داره دیگه، وقت گذشته فرصت ندارم این توضیح بیشتر بدم. صلی الله علی سیدنا و نبی گرام محمد و آل محمد.
خود این روایت دست داره که حضرت فرمودن فان کر منها احادیث کثیره.
بله اکثر این ظاهر تعبیر حدیث، ظاهر حدیث اشراق یا مخالف واقع یا قطعا مخالف واقع یا مخالف نه، این حدیث روایت اشراق که میخواد بگه خیلی گسترده، ولی این قطعا مخالف واقع، این قطعا مخالف واقع. و حالا من دیگه این رو